أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما حجة ابن حسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم اهتداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. موضوع بحثی که دوستان از روزهای گذشته هم فرمودن محضر شما برسم، تحملی داشتم که چه بحثی برای این کاروان عاشورایی داشته باشم، تحملاتی شد و به این نتیجه رسیدم بحثی پیرامون ظرفیت‌های علمی حوزه در امر تبلیغ محضرتون ارائه کنم. چون انتظارات جامعه از حوزه انتظارات حد اکثری است، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم از روحانیت فقط انتظار مسئله گویی ندارند. انتظاراتشون خیلی وسیع‌تر است، خیلی هم شاید براشون اهمیت نداره که آیا این شخص حوزه تخصصش اون مسئله هست یا نیست. مردم هم سؤال دارن، روحانیت رو میشناسن، یه وقتا سؤال تاریخی میپرسن، یه وقتا سؤال اعتقادی میپرسن، یه وقتا از مسائل مشکلات اجتماعی، معضلات فرهنگی سوال میکنن، برحال یه وقتا میخوان درد و دل کنن یا برحال پاسخی میخوان. اینه که امروز انتظار حد اکثری از روحانیت هست. چون انتظار حد اکثری است، پس روحانیت هم باید یک ظرفیت حد اکثری داشته باشد تا بتواند با مردم این روزگار مواجه بشه. نمیشه واقعا رو منبر هر حرفی زد، هر سخنی گفت. خیلی اوقات یک کرامت یادم بخواد از این عالمی نقل بکنم، اون کرامت قابل هضم نباشد، تو همون جلسه هنوز آدم از منبر پایین نیامده اشکال میگیرن مردم. لذا امر تبلیغ خیلی امر دشواری شده، واقعا یکی از پیچیده‌ترین فعالیت تبلیغی است. هرچند متاسفانه هنوز خیلی ها این امر را سهل می انگارند. بنده چون فعالیت علمی دارم، فعالیت آموزشی و پژوهشی دارم و همیشه هم امر تبلیغ رو دنبال میکنم، یعنی هیچ ماه رمضانی نیست یا دهه محرمی نیست یا خیلی از مناسبت های طول سال که منبر نرم، میرم تو جمع مردم مثل شما بزرگواران و منبر میرم و روزه میخوانم. و لذا از نزدیک این نکاتی رو که امروز محاضرمت رو عرض بکنم شاهدم و به جرأت عرض میکنم که امر تبلیغ سخت‌ترین کار است نسبت به آموزش و پژوهش. کار آموزش یادن درسش رو آماده میکنید، کفایه درس میگید، یه مقاصدی تدریس میکنید یا یه درس خارجی میگید، خب چند ساعتی مطالعه میکنه و بعد برای جمعی از طلاب تدریس میکنه. یا یک مسئله پژوهشی رو میز میذاره، کتاب‌های مختلف رو میبینه، مطالعه، تحقیق و تبدیل میشه به یک مقاله یا یک کتاب. نمیگم این کار ساده است، ولی خب یه فرصت مناسبی در اختیار شخص هست که بشینه مطالعه کنه و تدریس کنه یا پژوهش کنه. اما اینو در نظر بگیرید، آدم در یک جایی بره با ده ها تیپ از آدم ها مواجه بشه، با ده ها نوع سوال، اونجا دیگه فرصت نیست که بگه اجازه بده من این چهار تا کتاب مطالعه کنم بعد جواب بده. همون که جواب میخواد، یک کسی میره مسئله شرعی میپرسه، نفر بعد میاد مسئله اعتقادی میپرسه، یکی دیگه میاد مسئله در حوزه کلام جدید سوال میکنه، نفر چهارم میاد از مشکلات فرهنگی صحبت میکنه، یکی یه گرفتاری خانوادگی داره مشورت میخواد. یعنی مبلغ گویا باید فقیه باشد، فیلسوف باشد، متکلم باشد، مردی باشد، انواع اقسام ظرفیت رو داشته باشه که بتونه در امر تبلیغ موفق باشه. واقعا کار تبلیغ کار دشواریست، سختره، به مراتب سختره از کار آموزش و پژوهش. هر کدوم در حال بنده هر سه کار رو تجربه دارم میکنم. خب من قبل از این که به این ظرفیت های حوزه بپردازم، چون به هر حال بحث اینه که حالا که امر تبدیل اینقدر کار سخت و دشواری هست، حوزه علمیه چه ظرفیت هایی دارد برای اینکه مبلغان رو یاری کند در امر تبلیغ؟ آیا حوزه علمیه ما اینقدر بالنده هست که بتواند این نیازهای تبلیغی رو تأمین بکند، یا چنین بالندگی رو هنوز پیدا نکرده؟ من در این باب میخوام مزید صحبت کنم. ولی قبل از اینکه وارد این بحث و اصل بحثم بشوم، دو آیه قرآن رو بزرگواران تأملی داشته باشید. یکی آیه 39 سوره احزاب هست که در اول عرایزم تلاوت کردم، و دوم هم سوره مائده آیه رسالت رسول گرامی اسلام و لزوم این رسالتی که یا ابلاغ رسالتی که در این آیه هست. آیه سوره احزاب می‌فرماید الذين يبلغون رسالات الله، با این ویژگی، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیب. معلوم میشه بین تبلیغ رسالت الهی گویا با خشیت هم یه ملازمه هست. برای شما وقتی میخواد دین خدا رو برای مردم بگی، همیشه مردم آمادگی پذیرش ندارن. ولی قرآن میفرماید مبلغ دین یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، فقط از خدا میترسن. حق رو میگه، سخن حق رو برای مردم میگه، ولی مردم هم نپسندن، خوشیشون هم نیاد. من خاطرم هست که وقت در سال 73 بود، رفتم یکی از روستاها برای تبلیغ، روستایی بود، اصلا دو سالها بود من در روستا نرفته بودم. دیگه اون سال توفیقی شد، یکی از مراجع بزرگوار عقد فرمودن، ماه رمضانی بود، منم برای تبلیغ نداشتم اون سال، برای اولین بار و آخرین بار نمیخواستن ازم برم تبلیغ به خاطر ایسی کاری پژوهشی. اون مرجع بزرگوار هم فرمود که شما برو کاری پژوهشی تان با خودت ببر، میتونی جمع کنی بینی خود. ما رفتیم و همینطور هم شد. واقعا برکاتی که من اون سال در کاری پژوهشی داشتم از وقتی هم بیشتر. ما روستا که رفتیم یه پرسجوی کردیم، دیدم در اون روستا آقایون حرمت خانم ها رو نگه نمی دارن، رفتارشون نسبت به خانم ها توهین آمیزه.
خب شبها دعوتمون میکردن برای افطار، مثلا آقایی که دعوت کرده بود جلو همه ما سر خانوادهش داد میکشید، توهین هم میکرد که مثلا چرا آب ندادی، چرا بودن کنم غذا رو ندادی، با هم لهجه محلی. من دیدم اینجا توی این منطقه جا داره درباره حقوق خانواده صحبت بکنم، ولی برای اینکه اثرگذار باشه یه چند شب درباره حقوق آقایون اول صحبت کردم، بعد وقت چند جلسه هم درباره حقوق خانم ها و بعد حقوق کودکان و فرزند ها. خب اون چند شبی که درباره حقوق آقایون صحبت کردیم، آقایون خیلی قشنگ گوش میدادن و بعدم سوال میکردن، خیلی خوشحال هم شدن. وقتی شروع کردیم برای اولین شب که درباره حقوق بانوان صحبت بکنیم، هنوز صحبتم شروع نشد که پیرمردی با صدای بلند کنار منبر ما همیشه هم میگشد، داد زد و آقای جمعی حرفا رو نزن، خانوما پررو میشن. گفتم آقای جزی بده، آقای من که شروع نکردم، چند شب در باید حقوق آقای رفت میزنم، خانوما اعتراض نکردن، حالا شما هم اجازه بدید. خلاصه ما شروع کردیم بحث رو مطرح کردن و خیلی این پیرمردها از من دلگیر شدن، حتی یه تهدید ذهنی هم کردن که دلالت التزامی بیان بالمنن اخصش این بود که خلاصه منتظر پاکت نباشی. دلالت التزامی بیان اخص و خیلی بیان و خیلی واضح بود. مثلا اینطور گفتن که خب حالا پاکتتون از خانم ها بگیری تا بکنی تا بکنی. ما حرفامون رو زدیم و خدا رو شد خیلی هم تأثیر گذار بود. اون منطقه با اینکه 3-4 نفر آدم متمول هم بودن، رسالخونه ای نداشت. یعنی کسی از دنیا میرن جنازشون رو در کنار چشمی برها این جنازه اوریان رو با آب چشم غسل میدادن. یکی از برکاتی که ما در اون سفر که منشأش اون مرجعه بزرگوار بود نصیب اون روستا شد این بود که من وقتی شنیدم که اینجا قصاخونه نداره، هر شبم خب دعوت بودیم یه جایی، از جمله اون متمولین هم دعوت کرده بودن، من به اون کسی که منزلش بودیم در واقع یک مرد محترمی بود و پدرش هم از سادات واقعا اولیاء الهی بود، اهل تهجد بود، اهل بکا بود، خدا رحمتش کند، اونجا من خدمت این آقایون بود. من دیگه بودم که من منزل ایست بزرگوار نمیرم. گفتم آقا شما منزل همه میرین شبها افتار، اینا از متمولین هم، اینا رو شخصیتی هستن. بودم من نمیرم، هرچی گفتم چرا اون جوابی ندادی. بچه های اینا آمدن پیش ما، گفتم آقا ببخشید من نمیام منزلشون. خب چرا ما جوابی نمیدادیم؟ تا خود این متمولین که عمدتا پیرمرد بودن این بیچارا بلند شدن آمدن پیشه یکی یکی. اولی آمد گفت که حاجا تو مثلا دین اسلام خونده ای، تو مسلمانی، تو عالمی، چرا باید آبروی ما رو ببریم؟ خودش خیلی بطولی ما هم آرام میشتیم. گفتم من نظرم آبروی شما رو ببرم، من یه سوال از شما بپرسم، خدا انشاءالله به شما طول عمر بیش از این بده، 200 سال عمر کنیم، ولی به هر حال همه ما از این دنیا میریم. اگر از دنیا رفتی تو دوست داری بدن تو جنازه تو لخت و اوریان جلو مردم غسل بدن؟ گفتم نه. حالا چه ربطی داره به بحث ما؟ گفتم شما که بحثت خوبه، گاو داری داری، دام داری داری، زمین کشاورزی داری، ولی روستای شما یه غسالخونه نداره که بدن محترم میت رو غسلش بدن. خب چرا شما غسالخانه اینه میسازی؟ خب یعنی من اگر غسالخانه بسازم تو افطاری منزل ما میایی؟ گفتم بله چند شب میام، نه یک شب. خب من قول به شما میدم غسالخانه رو بسازم. گفتم نه قولا کافی نیست. همین الان چون اون خانهی که بودیم از کردم مرد محترمی بود و خیلی همه هم قبولش داشتن، گفتم همین الان یه چک بکش بده به این بنده خدا که اون آقای نم بودن به اینا. بعد گفتن که خب چقدر هزینه چه آن موقع 200,000 تومان یه چکی کشید که یک قصدانه خیلی مفصل و مجهزی درست کنن. خب درست هم کردم درست کنم. ما چند سال بعدم گذری از اونجا داشتیم و خیلی اصلاح دیدم آقا بیا شما غسالخونه رو افتتاح کنیم. ما رو که نمیبرم پتروشین افتتاح کنیم، یه غسالخونه رفتیم افتتاح کردیم که قبلش استفاده میشه. و اون سه متمول هر کدومشون یه خدمتی کردن. مثلا مسجد مشکل داشت، مسجد نیمه ساخته ای بود، اون دوتا شو کمک کردن مسجد تمام بشه. ما اونجا بحث حقوق خانوم ها رو گفتیم، بعضی ها ناراحت شدن، اما خداوند یک اعتباری داد که به حرف ما اینا گوش کردن. چند تا مشکل مهم و کلیدی رو روستا حل شد. اما وعده خداست و کفا بالله حسیبا. این آیه که خب تأمل بیشتری داشته باشید، آیه سوره مائده یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته فالله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این درسته مربوط به رسالت خاصه ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین هست، این آیه برای این نازل شده که آقا تمام یا رسول الله همه زحمت ها و جنگ ها و نمشه به ابی طالب و اینو یه طرف ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین نکنید تمام بلغت رسالت هم. ولی چون آیه علاوه بر تطبیق تفسیر هم داره، من میخوام از یه نکته تفسیر استفاده کنم که ما طلبه های حوزه و شما علمای حوزه اگر عمری درس بخونیم، پژوهش کنیم، تدریس کنیم، اگر ابلاغ رسالت الهی رو نداشته باشیم کار نگردیم. و لذا این سنت غلط است که بگم آقا مثلا فلانی چون مرجع تقلیدی دیگه مثلا شأنش نیست روزه بخواند منبر برود. و الحمدلله رب العالمین ما افتخار میکنیم که همه مراجع بزرگوار ما روزه خوان و سید نبی سلام الله علیه ما هست. افتخار میکنیم. شما تفته که این مراجع رو ببینید، همه شون منبر میرن، سخنرانی میکنن، روزه میخوانن، افتخار هم میکنن. خب این عمل کردن به این آیه است. حالا بعد از این توضیحی که دادم که باید افتخار کنیم که به هر حال امر تبلیغ به دوش ما گذاشته میشه که بریم در اونور و برای مردم صحبت کنیم، حالا من وارد این ظرفیت های حوزه بشم. خب ظرفیت های حوزه رو باید بر اساس نیازهای جامعه دید. من چند نیاز مهم جامعه رو که حوزه از ما طلبه ها انتظار دارد، از روحانیت انتظار دارد، از حوزه ها انتظار دارد، چند تا نیاز مهم رو عرض میکنم. بعد به شما عرض میکنم که حوزه چقدر ظرفیت دارد که این نیازها رو تأمین بکنند. حالا که بستگی داره به ما که چقدر از این ظرفیت حوزه بهره ببریم. ولی آیا این ظرفیت در حوزه هست یا نیست؟ اولین انتظاری که مردم از ما دارن تبیین عمومی معارف اسلام، نه تبیین تخصصی، تبیین عمومی از معارف اسلام. مردم انتظار دارن ما وقتی ولایت رو برای مردم توضیح میدیم، یه تبیین درستی از ولایت به مردم گفته بشه، یا هم تبیین درست باشه و صحیح، هم قابل فهم باشه برای عموم مردم. چون برای پای منبرای ما همه مردم با تیپای مختلف میشینن، این تبیین عمومی معارف از مبدع تا معاد یکی از انتظارات به حق مردمه. خب آیا حوزه چنین ظرفیتی دارد که ما مبلغین از این ظرفیت برای تأمین این نیاز استفاده کنیم؟ بله دارد. کتاب‌های فراوانی که مخصوصا از برکت انقلاب اسلامی نوشته شده است در اختیار ما هست. همین کتابایی که برادر عزیزمون جناب آقای قرائتی نوشتن، از بحث گناه شناسی گرفته تا اصول عقاید گرفته، ساده، روان و درست در اختیار ما هست. یا کتابای اعتقادی که از بعضی مراجع تقلید بزرگوار مثل حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، حضرت آیت الله عظما سلطانی. من هنوز باور کنید بسیاری از جوانها و مردم، عموم مردم، وقتی سوال میکنن کتاب میخوان در حوزه معارف اسلامی، همین کتابای این بزرگواران رو مراجع تقلید بزرگوار معرفی میکنن. کتابای خیلی خوب، جامع، روان. مثلا کتاب منشور جاویدی که حضرت آیت الله شیخ مدرسه دلازمان آیت الله عزم سبحانی نمیشته، روان، ساده، قرآنی. یا مثلا پیام قرآنی که، یا تفسیر نمونهی که آیت الله عزم مدرسه شیرازی و جمعه شاگردان شده میشته. این برای توده مردم، عموم مردم. البته از تفسیر نمونه روان تر، ساده تر، تفسیر نور آیه قرائتی است که مثلا چرا دبیرستانی هم مثلا اون کتاب براش مناسب تر باشه. ولی برای ما مبلغین که بتونیم با یک ادبیات روان و ساده‌ای معارف رو برای مردم بگیم، این منابع هست. این یک دسته از نیاز هست که اون ظرفیت الان وجود داره. حالا حتی ما میبینیم کتابایی در باب معارف اسلامی برای نوجوانان هم در این سال نوشته شده. همین دفتر تبلیغات یکی از کارهای ارزنده‌ای که در این سال‌ها انجام داده، به نظرم این از نمونه‌های بارز کارکرد انقلاب اسلامی است، این که در حوزه کودکان و نوجوانان کتاب‌ها و مجلات فراوانی منتشر شده که میتونیم اینا رو به بچه‌ها معرفی کنیم، به خانواده‌ها معرفی کنیم، استفاده کنیم. یک نیاز دومی که بسیار بسیار برای جامعه تبلیغی ما نیازه، شبهاته و پاسخ به شبهات. خب میدونید دنیای امروز که دنیای مدرن و دنیای ارتباطات و رسانه هست، شبهات به سرعت و با گستردگی پخش میشه. هم سریع هم گسترده است. مثلا در گذشته فرض کنید کسی شبهی مطرح میکرد، هست خواص دو سه نفر میرسید با خود یه رساله مینوشتن جوابی میدادن. الان شبهات به صورت گسترده و سریع در فضای مجازی منتشر میشه. همه مردم هم گوشی دارن به اینترنت وصل میشن و عجیب هم اینه که حالا شیطان رسالتی شده که سریع کمک کنه این شبهات پخش بشن. شبهات در حوزه اون شبهات سنتی که هنوز هست، در انکار خدا معاذ‌الله، در انکار نبوت رسول الله معاذ‌الله، در انکار معاد معاذ‌الله هست، در انکار امامت. این شبهات که از قدیم بوده هنوز هم هست، سایت‌های مختلف، کانال‌های مختلف دقیقاً در مسیر کفر، تبلیغ کفر. حالا گاهی اوقات میان به شکل‌های جدید، مثلا انیمیشن می‌سازن، نمی‌دونن کلیک درست می‌کنن، موشن گرافی درست می‌کنن با همین ابزار جدید. توجه دارید یک کسی مثلا انیمیشن درست می‌کنن، مثلا شخصی به نام زئوس میاد مثلا شبهه علیه خدا مطرح می‌کنه. مثلا فرض کنید در دنیا فیزیکدانان فراوانی هستند که موحدن، اعتقاد به خدا دارن. یه فیزیکدانی که جایزه نوبل هم نگرفته که بگیم مثلا خیلی آدم قدری است، این آدم فلج معلول، میگن با گونش شروع کرده مثلا رو مانیتور کار موس رو انجام دادن و یه کتاب نوشته و مثلا نقد خدا کرده. آیا هاکینگ؟ حالا چطور مثلا یک کسی با گونش یک کتاب بنویسه در نفع خدا که خدا نیست؟ قبلش که کتاب تاریخی زمان رو نوشته بود، میگفت نه ما میتونیم بیگ بنگ رو بپذیریم، خدا رو هم قبول کنیم. بعد تو این کتاب بعدیش که در حوزه کیهانشناسی هست، طرح بزرگ، اونجا میگه نه ما جانهای موازی رو بپذیریم، دیگه نمیتونیم بگیم خدایی هست یا نیاز به خدایی داریم. حالا واقعا این حرفان ایشون زده یا کسی دیگه زده نمیدونم، به هر حال حالا اصلا ایشون زده باشه، مگر فیزیک دانان موحد در جهان کم داریم؟ این یکی یه دفعه مطرح میشه، خیلی جالبه، یک فیزیک دان ملحد، یک زیستشناس ملحد، هاوکینگ فیزیک دان ملحد و داوکینز زیستشناس ملحد، کتاب توهم خدا تو فضای مجازی به زبان فارسی دست خیلی از اونا بخشه. شبهات اینشه، حالا تو بگید مثلا شبهات وهابیت. خب قرن هفتم یه ابن تیمی با شبهات مطرح میکرد، این چهار تا عالم جوابش میدادن، محاکمش میکردن، زندان میداختن. الان صدها کانال و نمیدونم فضای مجازی و نمیدونم در قنات‌ها و این شبکه های ماهواره مختلف عرب ها دارن در تدریج عرب های وهابی به تدریج اتنگی میبرده. اتنگی اصلا وقتی مرد تا قرنها کسی اصلا اسمی از اینکه میبرد. الان این چه کنم؟ شبهات وهابی، شبهات بهائیت، حتی این فقهای جدید نوظهوری که پیدا شدن مثل احمد الحسن، تمام کتاب های یعنی احمد اسماعیل همه این بدون استثناء به زبان فارسی ترجمه شده. این فضل مجازی هست، یعنی برای منحرف شدن، کافر شدن، بیدین شدن، بهایی و وهابی شدن اونقدر راه بازه که هیچ منعی و حجابی نیست. مسیحیتش همینطور، حالا یهودی ها دنبال تبلیغ اسلام، تبلیغ یهود میرن، اما دنبال نقد اسلام و تشیع میرن. اینو بدانید، یعنی یهودی ها الان، من اخیرا مطلع شدم، یهودی های صهیونیست دارن یک کار پژوهشی مفصلی درباره یمن میکنن که این یمنی ها چه اعتقاداتی دارن، چه باورهایی دارن که اونقدر محکم مقاومت میکنن در برابر حملات عربستان. اون دارن پژوهش میکنن که بعد با همین باورها علیه باورها برن. اما مسیحا چرا کار میکنن؟ کاری تو جوری حالا اینو دیگه فرقای اعتقادی و فکری هم رو بماند. این جنگان های ضد فرهنگ و آنتی کالچری که الان در جامعه وجود داره، در حوزه موسیقی، در حوزه سینما، امروزه 85% جوانای ما گرایش به موسیقی‌های مدرن دارن. یعنی نه موسیقی سنتی که یه زمانی فقها درباره‌اش بحث می‌کردن که آیا حالا مثلا فرض کنید موسیقی سنتی که با مثلا ساز تنبور رو نمیدونم ستار رو نمیدونم سنتور اینا انجام میشه در دستگاه سه‌گاه یا مثلا چهارگاه یا راست پنج‌گاه و امثال ذلك، آیا موسیقی حلال یا حرامه؟ الان موسیقی راک و متال و بلوز و جز و پاپ و ایناست. اصلا وحشتناکی موسیقی های مدرن در جامعه داره تأثیر میذاره، یا ترکیبی از اینا. یه مدتی همین خوانندگان ما پاپ و سنتی رو هم ترکیب میکردن، الان پاپ و راک رو ترکیب میکنن، پاپ و متال رو ترکیب میکنن. یه گوشه از پاپ رو با یه گوشه مثلا هری متال رو با هم ترکیب میکنن، یا بلک متال رو با هم ترکیب میکنن. الان اینه، حالا اینا فرصت نیست من توضیح بدم در این کتاب جنبش‌شناسی ضد فرهنگ‌ها که بارها چاپ شده مفصل توضیح دادم، بحث‌های موسیقی و بحث سینما رو. عزیزان، هالیوود امروز فیلمش اکران میشه، یک هفته بعدش با ترجمه تو ایران ماست، با ترجمه هفته همون روز که اکران میشه هم موقع هم بحث میشه معمولا، ولی با ترجمه میبینی سریع مراکزی تو ایران هستم ترجمه زیر نویش دارن و اندیشه های غلطی که تو فیلم هم که دیگه میدونید کارگردان هالیوود مثل کارگردانان ایرانی ما نیست که یه کارگردان مثلا یه 100 تا فیلم بسازه. نه، کارگردان هالیوود به صورت تخصصی مثلا تو عمرش ممکنه کلا 10 تا فیلم بیشتر نسازه، اما 10 تا فیلمو مثلا 2 سال 3 سال 4 سال تو یه فیلم کار میکنه. دیالوگ چی باشه، تعبیرها، جمله ها، عبارات چی باشه. دیالوگ مثلا از صحنه‌های مختلفی یا جلوه‌های ویژه‌ای که تو فیلم می‌خوان استفاده کنن بحث دیگه است. امروز یکی از نیازهای بسیار مهم که مردم باش مواجهن همین جریان‌های فکری و فرهنگی منحرفی است. سوال: آیا حوزه ظرفیت پاسخگویی به این شبهات رو دارند؟ بنده به عنوان یک مطلع حوزه عرض می کنم آری دارد، دارد. اگر کسی میگه ندارد، اطلاع از حوزه نداره. حوزه هنوز کتابهای احمد اسماعیل به فارسی ترجمه نشده بود، 5-6 کتاب در نقد این جریان نوشته شد، نقدای خوب، الان که فراوان نوشته شد. هنوز کتاب فلان وهابی که مبلغ کلامی از سلاطین آل سعود بهش هدیه دادن چاپ تازه چاپ شده بود، یعنی هنوز به قول معروف رنگش خوش نشده بود، فضلای حوزه نشستن نقد کردن. رساله های متعدد در حوزه نسبت به اون نوشته شد، نه تنها در حوزه علمی خوب، در حوزه علمی اهواز، در حوزه علمی مشهد، در حوزه علمی اصفهان نقد نوشته شد. یا آقایی در آمریکا کتابی نوشت که آقا علماء ائمه اطهار علیهم السلام علمای ابرارند، علمای ابرار اسمت و اینا چیزی که بعدن گفتن، هشام این نسبت رو داده. رساله های متعدد، نشست های متعدد و کتاب ها در نقد اون نوشته شد، بعضیش هم چاپ شد بعضی چاپ نشد. الان من به جرأت عرض میکنم به عنوان کسی که خب سالها ما مرکز پژوهش حوزه علمیه رو مرکز همین
پژوهش ها که پاسخ به سوالات شجاعت هست
ما رو هم داشته میگه تو آوزه هنوز هم هست. شبهی در حوزه در جامعه وجود ندارد که حوزه علمی با اون پاسخ نداده باشه. پاسخ هاش هست. بله ضعف ما حوزریان در ترویجه
اشکال داریم، این اشکال باید برطرف بشه.
هنوز ما از ابزار جدید درست استفاده نمی کنیم. عالمان فرهیخته ای در این حوزه های علمی ما وجود دارن، اینو باید خود نه کانال عرض کنم فضای مجازی دارن نه سایتی دارن یا نه. یا اگر دارم خیلی قدیمی کسی به روز نمی کنه. یک شبهه بسیار ضعیف از طرف اونها
که این جریان مقابل
مطرح میشه، سریع در جامعه پخش میشه دست به دست هم. یک شبکه قوی رسانه‌ای در دنیا دستشونه، در ایران هم جریان‌های معاند هستن که کمک میکنن. اما ما در پاسخ به این شبهات شهدن ناکه این ضعفی نداریم. شبهه از بهاییت، از وهابیت، از مسیحیت، از هیچ فرقه نیست که پاسخ داده نشده باشه، به کتاب ها و مقالات در بابش نوشته نشده باشه. البته تو حوزه مسائل فرهنگی مثل موسیقی های مدرن و سینمای مدرن کم کاری کردیم، اینجا اعتراف میکنم، اما در بخش شبهات فکری خیلی کار شده. من چند وقت پیش یه جوان اومد پیشم که گرانش به همین جریان احمد اسماعیل داشت، گفتمش که خب این کتاب ها هست نمیشنم، وقتی در اختیارش دادیم مطالعه کرد افتاد به شب و شده. بعد که اگر میشه یک کسی وقت بذاره من سوالاتم رو مطرح کنم، یکی از دوستان خواهش کردم که بره با ایشون یه وقت مصطفایی بذاره بحث کنم. جوانهای متعدد شیطان پرستی تو این جامعه داشتیم، با همین بحثای فکری معرفتی اینا برگشتن. میدانید یه شیطان پرست برگرده خیلی که همه شیطان پرست با خودکشی برگرده، میبینه تو عالم برزخ اونجا میبرم. ما در پاسخ این شبهات خلقی نداریم. این شبهات جریان های فکری که الان وجود داره، ما ضعفمون در ترویجه. یعنی واقعا اگر همین دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، متاسفانه این اشکال است که هر کسی بلند میشه میخواد یه مرکز پژوهشی را بندازه، بابا یه عده بلند شد مرکز ترویج را بندازن. این ظرفیت های بالفعل رو در اختیار مخاطب قرار بدن. شبهه به سرعت دست جوانه، بعد میگه پاسخ نیست. من یه روز در یک مجلس روزه بودم در عراق، بعد مجلس خب نشستیم که سفره شام فرم کرده بودن، یک آقای کنار من نشسته بود و خیلی اظهار محبت میکرد، گفت من استاد دانشگاه عراقم. بعد آقای مشرفنا به دادمون برسید، این همه شبهاتی که وجود داره من خلصه گفتم ببینم، شروع کرد شبهات رو از این موقع کانال تلگرام رو نشونم میداد. گفتم خب اینو که جوابش هست، این هم که هست، همه شما بودم جوابش هست، کنم جا برو پیدا کنیم. انتظار دارید ما جواب بدیم و اینا جواب داده شده شما ترویجش کنید؟ بابا یه ملحد با صلابت میره که این شبهه رو دنبال کنه، بدونی که ذره بلرزه. یعنی در کفرشون مؤمنن. و ما انسان‌های مؤمن روزخان اهل بیت و تو مجالس روزه دلمون هم میسوز، اما حالا نیست که کفرمی بخوادیم این شبهات رو جواب بدیم و جوابها رو ترویج کنیم. من به نظرم حوزه ظرفیت خیلی خوبی در این مباحث داره، بحث‌های شبهات عمومی. دسته سوم از نیازها،
این دسته سوم و چهارم و پنجمی که میخوام بگم نیازهای تخصصی است.
یعنی ممکنه شما جمعی که میدید یه نفر پیدا بشه که سوالی از شما بپرسه، ولی یه نفر طبیعتاً جزو نخبگانه.
سوم نیازهای در حوزه کلام جدید،
مثلا بحثایی در حوزه تعارض علم و دین، پلورالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی، در حوزه تعارض عقل و دین، شبهات خاصی که خیلی تخصصی در باب اثبات وجود خداست. مثلا کسی ممکن پیدا بشه بگه که مثلا کانت فلان اشکال رو به برهان وجود امکان گرفته. خب بهترین برهان برای اثبات وجود خدا برهان وجود امکانه. یا کانت هم چه اشکالی گرفته، یا مثلا فلان اشکال رو به برهان نظم، یا مثلا 8 تا بار اشکال به برهان نظم گرفته، نمیدونم 6 تا اشکال به برهان معجزه گرفته. این عوام و عموم مردم نمیپرسن. عموم مردم میخوام بگم یعنی تحصیل نکرده، نه حتی اونجا تحصیل کرده باشه، اینا افراد خاصی هستند، کم هستند، ولی حتی تو روستاها هم پیدا میشه. یعنی من اینو که عرض میکنم واقعا تجربه هاییست که برای خودم اتفاق افتاده، برای شما هم حتما میشه اتفاق افتاده. این بحث از نیازهاست، بحث های کلام جدید، شبهات کلام جدید که تقریبا از دهه 70 البته از قبل مطرح بود دیگه، میدونید قبل از انقلاب خدا رحمت کنه شهید متعالی رضوان تعالی علیه ایشون یه درس آزادی داشت در تهران، دانشگاه تهران، تحت عنوان کلام جدید. یه عده دانشجوها اساتید الان به من شرکت میکردن، همین بحث های توحید و نبوت و معاد و اینو که از ایشون چاپ شده در همین راستا با اصطلاح کلام جدید. قبل از شهید متعالی هم در هندوستان آقای سرسید احمد خان هندی این اصطلاح رو مطرح کرد، ولی در این تقریبا 3 دهه اخیر در ایران خیلی شیوع پیدا کرد. الان در عراق این شیوع زیاد شده، یعنی الان در عراق که تازه مقداری مثلا یک آرامش نسبی پیدا کرده، شبهات کلام جدید فراوان داره مطرح میشه. من دانشگاه کوفه رفتم سخنرانی داشتم، دیدم همون شبهات فراوان، مثل احساس کردم دهه 70 ایرانی. در دانشگاه بغداد رفته بودم چند سال پیش، جمعی از اعضای هیئت دانشگاه بغداد همین شبهات مطرح کردن، رشته‌های فنی هم بودم بعضی. خب به لطف الهی جمعی از مراکز پژوهشی کربلا و نجف اومدن از همین ظرفیت حوزه علمی خوب استفاده کردن و کتابایی رو ترجمه کردن. من در این دسته سوم از نیازها میخوام عرض کنم ظرفیت حوزه خوب فوق‌العاده بالاست. زمانی عزیزان شبهه پلورالیسم دینی در ایران مطرح بود، احدی از حوزویان اصطلاحشو نشنیده بودن. نه قبل از ایشون، اصلا قبل از ایشون دیگران مطرح کرده بودن.
توجه کنید توی مجلات، توی بعضی نشریه ها،
بعدش بعضی دیگه از روشنفکرایی که شما میشناسید اونا رو وارد شدن. اصلا حوزه یک حوزه‌ای نمونده، اصلا پره گوشش کنده باشه. اونقدر حوزه علمی قوی وارد شد که سال 85 شمسی جانهی که نظریه پرداز پلورالیسم دینی آمد ایران، در جمع 5-6 نفر از اساتید حوزه در معرض نقد نظریه قرار گرفت. هر کدوم از آقایون بخشی از این نظریه رو نقد کردن. مثلا بنده مأموریت داشتم پارادوکس‌های جانهیک رو از کتاباش بگم. یکی دیگه از آقایون بحثی دیگه 3 ساعت تمام این پیرمرد حرفای این جمع برحال خصوصی و تخصصی رو گوش کرد. وقتی مباحث رو جانهیک شنید بعد 3 ساعت
گفت من الان نمیتونم اینا رو جواب بدم، من تک تک این شما رو این اشکالات رو باید فکر کنم. خیلی دقیق بود، نتونست یک جواب بعد گفت که خب اگر میشه این اشکالات رو برای من بفرستید من آرام آرام جواب بدم. ما برایش هم فرستادیم این اشکالات رو، همه رو به زبان انگلیسی باید فرستادیم، یکیش رو هم جواب نداد تا از دنیا رفت. سلام دیگه بسیار یالله. حوزه دهه 70 چی بودیم؟ دهه 80 چی شدیم؟ چرا این تو سر خودمون میزنیم نداریم نمیتونیم؟ این ظرفیت ها تو حوزه شکل گرفته. و به جرأت خدمتتون عرض میکنم شبهه‌ای در حوزه کلام جدید نیست که حوزه علمیه بهش پاسخ نداده باشه. البته این نقد من به حوزه دارم که این شبهات و پاسخ ها باید تو کتاب های درسی طلبا بیاد، طلبه هایی که حالا نه مثلا طلبه های مبتدی، از اون طلبه هایی که در رسال مکاسب کفایه میخواند که یکی دو دوره مثلا کلام سنتی رو گذرانده است، این یه دوره هم شبهات کلام جدید رو بخونه، جواباشو بدانه. این باید تو سیستم آموزشی حوزه قرار بگیره، ولی ظرفیت در حوزه هست. لذا اگر یه مبلغی رفت مثلا رو منبر، بعد از منبر آمد پایین، یه کسی تو روستایی تو شهری هر جا آمد که با من یه شبهه در باب تعارض علم و دین دارم، مثلا این نظریه ترانسفورمیسم داروین مثلا با آیات خلقت انسان تعارض دارد، یا نظریه مثلا فرض کن دیدگاه هاوکینگ مثلا با برهان نظمی یا آیات نظم جهان که در قرآن هست تعارض داره. خب این بدون جوابش چیه؟ چون این همه گفته شده، همه نوشته شده، منتشر شده. این دسته سوم. دسته چهارم باز جنبه تخصصی داره، فقه های تخصصی است. اینم معلوم نیست همه جا از ما اینو طلب بکنن، باز افراد خاصی میان. مثلا بحثی در زمینه فقه پزشکی، فقه فرهنگ، فقه سیاسی، فقه اقتصاد. دیدید گاهی خود میگن آقا در این مباحث جدید چرا فقه حرفی نمیزنه؟ چرا فقه شیعه ساکته؟ نیازهای اشعار یه وقتا مثلا اگر دوستان در ایام تبلیغ مثلا برن برای دانشکده‌های پزشکی صحبت کنن، خب مسائل فقه پزشکی اون رو مطرح میکنن، از بحث مرگ مغزی و نمیدونم پیوند اعضا و شبیه‌سازی و اینجور مسائل. آیا حوزه ظرفیت پاسخ به این مسائل رو دارن؟ من میگم مراجعه کنید به مجلات تخصصی فقهی و کتابایی که در این زمینه نوشته شده. عزیزان اگر حوزه علمی ما تلاش‌های خودش رو به جامعه عرضه می‌کرد، من لازم نبود اینا رو اینجا بگم. چقدر کتاب ما در حوزه فقه پزشکی و مقالات متعدد در اختیار داریم. خدا حفظ کنه آیت الله مؤمن، من سال 76 پزشکان متخصص و فوق تخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران به من مراجعه کردم، گفتن آقا اون موقع فکر کنم مجلس پنجم بود اگر اشتباه نکنم، بحث پیوند اعضا و مرگ مغزی مطرح شد، رد کرده بودن مجلس، گفت این خلاف شد ما تایید نمی کنیم، مجلس تصویب نکرده اصلا شروع نگمو نرد. این اساتید علوم پزشکی دانشگاه تهران به من تماس گرفتن، آقای خوشروفنا کمک ما میکن، آقا ما اینجا مسئله جدی داریم،
طرف تصادف کرده، من که مغزی کلیهش سالم نمیدونم، کلیهش سالم میتونه جان چند نفر رو نجات بده. ما اومدیم عده‌ای از علمای قم رو جمع کردیم، این اساتید پزشکی رو هم دعوت کردیم، علمایی که حالا گروه مثلا دوم حوزه بودن سطح که تدریس دست خارج داشتن، که اساتید آمدن برایش توضیحاتی دادن در مرگ مغزی و 3-4 ساعت بحث و اینو، خب خیلی راه گشا بود. بعد من اون زمان سال 76 دارم عرض میکنم، سر سوال مهم فقه پزشکی رو از این متخصصان استخراج کردم، یک کتاب چه جزوه ای شد، بردم خدمت بعضی از علما و بعضی از مراجع و اساتید خود ما، خدمتشون تقدیم کردم. خب بعضی از آقایون شروع کردن به بحث کردن، حضرت آیت الله مؤمن یک دوره درس خارجش رو به همین مباحث اختصاص داد و کتاب الکلمات و سدیده منتشر کرد، بعد مجلات مختلف، اصلا یک اتفاق میمون و مبارکی افتاد تو بحثای فقه پزشکی. البته اون موقع از آقا فتوا داده بود، ولی به مراجع دیگه موضوع مرگ مغزی روشن نبود که چیه، آیا واقعا مرگ هست یا مرگ نیست، مرگ دینی هست یا نیست. خب این ظرفیت های فقه تخصصی، بله حالا ممکنه بگید آقا ما الان در حوزه فقه فرهنگ و موسیقی مدرن کار اساسی نکردیم، درست اینجا نقش داریم، ولی همین فقه جواهری توانی رو داره این مقوله هم به پردازه کار کنه. مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد، ادهی از دوستان ما که هم تخصص علم اقتصاد داشتن در حد دکتری و هم فقه اقتصاد رو در حد اجتهاد گذرانده بودن، نشستن کار کردن و کتاب نوشتن و بحثای تخصصی فقهی خودشون رو در اقتصاد مقامه تدوین کردن، کتابشون چاپ شده. حالا ما چقدر اینا رو تبلیغ کردیم، چقدر ترویج دادیم، چقدر سیستم اجرایی کشور استفاده میکنه، بحث دیگری است. آقا حوزه که سیستم اجرایی کشور مثل حوزه نیست. حالا اگر از ضوابط ساختاری بانک اسلامی درست استفاده نمیکنن سیستم های اجرایی، بگیم حوزه کار نکرده، بله یه جوی حوزه کار نکرده، اونا رو هم بگیم، اما نگیم حوزه تو حوزه مسائل اجتماعی و نیازهای نظام هیچ قدمی بر نداشته. بعدم یه عناوینی رو نادرست حوزه نسبت بدیم، بعدم بگیم این حرفا رو امام رهبری هم زدن، شما منشور روحانیت امام رو ببینید، شروع کرده حضرت امام رضا علیه مفصل از امتیازات حوزه علما و بزرگان کلی تعریف و تمجید حوزه میده، بعد شروع میکنه اشکالات و نقایص رو هم بیان میکنه. خب روش بیان ضعف‌های حوزه رو هم از امام یاد بگیریم. بله حوزه خیلی اشکالات داره، خیلی نقص داره، بله ما هنوز تو حوزه فقه تکنولوژیک کار جدی نکردیم، در زمینه فقه فرهنگ بخشی بخشی از فقه فرهنگ کار جدی نکردیم، در فقه بین الملل کار جدی نکردیم، اما در فقه سیاسی کارهای خوبی انجام شده، در فقه پزشکی کارهای ارزشمندی انجام شده. حالا ببینیم چرا تو اون زمینه کار جدی. الان عزیزان در حوزه علمی قم رشته های تخصصی فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه ارز کنم سیاسی، حقوق قضا در همین حوزه به عنوان رشته تخصصی داره تدریس میشه و ساعت 4 طلبه از 4 حوزه دارن میگیرن. لااقل این 4 رشته رو که ارز کردم الان دوره اول ساعت 4شون، یعنی 3 تمام شده، 4شون هم تمام شد سال گذشته، حساب تحصیلی هم که بعد بشینن پایان‌نامه شون بنویسن، رساله شون بنویسن.
کاری اینطوری انجام شد تو حوزه،
حوزه ای که قبل از انقلاب یه فقه اصولی بود، الان قریب به 20 رشته تخصصی در حوزه شکل گرفته. آیت الله از ما مکارم شیرازی رشته تفسیر را انداخت، آیت الله از ما سبحانی رشته کلام را انداخت، بزرگان دیگه رشته های دیگر را انداختن. ما در فقه های تخصصی و این نیاز بعدی که فلسفه های تخصصی هست، ظرفیت های خوبی در حوزه داریم. حالا اگه یه مبلغی مثلا از این ظرفیت ها استفاده نکنه، توی شهری یا روستایی یا دانشگاه یا دبیرستانی برود در معرض سوال قرار بگیره نتونه جواب بده، نباید بگیم حوزه ناتوانه. بله حوزه این ضعف داره که باید، یعنی حوزه که میگم این نهاد تبلیغی حوزه، چون این حرفایی که من دارم میزنم بارها مراجع هم فرمودن، نهاد تبلیغی دفتر تبلیغات مأموریتش این نیست فقط ایام محرم که شد نشستای یک روز دو روز بذاره تمام، چهار نفر سخنرانی کنن منبر برن تمام. باید اگر مثلا محرم فرض کنید 8,000 نفر 10,000 نفر مبلغ اعزام می شود، باید در طول سال این مبلغان مرتب به روز بشن، شبهات جامعه، مسائل جامعه اینو بدانن، آموزش ضمن خدمت داده بشه، البته حمایت های مالی هم از طلبها بشه، برای طلبها مشکلات اقتصادی جدی دارن، کمکشون بشه که مثلا در کنار این فعالیت های تبلیغی فعالیت های علمی پژوهشی داشته باشن، این کمک هایی هم بشه که بتونن در واقع به این مسائل بپردازن. مثلا کتابی میخوان، کتاب خریداری بشه، اهدا بشه، یا با تخفیف مثلا 90% کتاب رو در اختیار قرار بدن. بله چه اشکال دارم؟ بعضی آقا میگن آقا کتاب رو مفت ندید نمیخونم، حالا 99% تخفیف بدید. ولی روحانی کتاب رو بدید، از این کتاب یه استادی تدریس کنه، سیدی بشه، با کتاب در اختیار مبلغ بدید، به مبلغ هم بگید آقا مثلا این شعاران و جواب بدید داره اعزام بعدی. خب این مبلغ شما روش میکنه مرتب. البته دوستان فعالیت های آموزشی در واقع تبلیغی مرتب دارن، آموزش کوتاه مدت و کاربردی اینا مرتب دارن، با همه امکانات کم و بودجه اندکی که دارن گاهی اوقات باید برن التماس بکنن بگن آقا ما مثلا برای این تبلیغ مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد بودجه کم داریم. من میدونم مشکلات دوستان گرفتاری زیاده، انصافا این عزیزان در امر تبلیغ جهادی دارن کار میکنن، نیازها رو هم میدونن چیه، یه مقداری هم خود ما در واقع این دغدغه ها رو داشته باشیم، بریم دنبال این مسائل که مسئله ها رو حل کنیم. نگیم حالا مثلا من میخوام فلان روستا برم فلان شهر برم، معلوم نیستی کسی درباره مثلا فقه فرهنگ از من سوال بپرسه، چرا معلوم نیست؟ یک نفر اگر سوال بپرسه و من نتوانم جوابش بدم، این ضعف حوزه رو نشون میده، حوزه نتونست، چون هر کدوم از ما نماینده حوزه ای، مردم اینطوری میبینن. مردم اگر یه پزشک ناتوان باشه نمیگن این مثلا ناتوان. حالا یکی از دوستان ما خدا رحمت کنه امروز صبح از دنیا رفت، این کسالتی داشت، بعد رفت پیش این همین مدعیان طب سنتی داروها و نسخه‌ای داد، بعد از یک شب بنده خدا امروز صبح خیلی مثلا حافظه رو از دست داده بود، با همون داروها و اینو از دنیا صبح رفت. تراتر دارید خب از کنم محضرتون که ما توجه به این داشته باشیم که به هر حال کار سنگینیست، کار دشواریست، کار تبلیغ اینه، اما روحانیت یک نفر ضعیف عمل کنه میگن آه روحانیت ضعیف. اما عرض کردم مثلا همین دوست ما از دنیا بودی که نمیگن آه نه این اطباء فلانه یا مثلا طب سنتی همه شد نه یکی رو زیر سوال میبرن به این چون قصه روحانیت سریع تعمیمش دیدن. ما هم تلاش کنیم نداریم این تعمیم صورت بگیره. بیان فلسفه های تخصصی هم عرض کردم توی زمینه هم کارایی شده، البته خیلی نقص و خلا هم در این زمینه هست. و نیاز بعدی که در جامعه احساس میشه نیازهای معنوی و عرفانی است. عزیزان شما بزرگواران بهتر از من میدانید الان گرایش جوانهای ما مردم و مسائل معنوی و عرفانی فراوانه. حالا از گرایش به عرفانهای کاذب وارداتی گرفته تا این فرقای صوفیه بود تا این خیلی نیاز مهم نیست. لذا هر مبلغی باید درجه ای از معنویت و مسائل عرفانی معنوی رو پیدا کند که بتونه تأثیر گذار باشه. البته همین روزه‌ای که برای مولا و حضرت ابی عبدالله می‌خوانید خودش کلی تأثیر گذار از نظر معنوی شکی نیست، ولی غیر از اون گاهی اوقات نکته‌های عرفانی می‌خوان، معنوی می‌خوان که بتونن این دلشون رو صاف کنن نسبت به این ناملایمات و این آسیب‌ها و آفت‌هایی که الان وجود داره. مردم عجیب تشنه این مسائل معنویه. بذار بعضی افراد هستن گاهی اوقات منبران رو اونقدر بحث‌های یه وقتا سیاسی و فلان میگن که مردم گرم ما یه مقدارم مسئله میگیم ما یه صفای معنوی پیدا کنیم. حالا زود به من متهم نکنه که خوشبان و سکولار شده، نه بابا ما در جای خودش هم معتقده به بحثای سیاسی هستیم، اما نیاز معنوی جامعه امروز نیاز شدیدیست. حتی در دنیای نیاز هست، این نیاز در دنیا شدیده. شما الان یک کتاب در باب مسائل معنوی عرفانی بنویسید مثلا تو آمریکا چاپ بشه، توی هند چاپ بشه، سریع به فروش میرسه. این نشون میده دنیا آتش داره نسبت دنیای مدرنی که انسان غرق در این عرض کنم نجاسات دنیای مدرن شده احساس تشنگی میکنه، احساس خلق میکنه. خب ما واقعا اگر تو هر شهری یک مجتهد عارف داشته باشیم دیگه یک مدعیان عرفانی که اصلا از فکر از در نمیاره دیگه نمیتونن از اندام کنن. بحثای معرفتیش هست، اما این فقط معرفتی نیست. اما شما این همه کتاب های اخلاقی بزرگان ما نوشتن، واقعا کتاب اخلاق مرحوم شبر انصافا کتاب ارزشمند و کاربردیست، فوق العاده است. اخلاق مرحوم شبر عالیه، هم اخلاق هم تربیته، اصلا راهکار میده چطور مرضها و رضایل از جان خودمون برده. خیلی که دو ارزنده ایست، ولی این فقط آموزشی نیست، تمرین میخواد، ممارست میخواد. مثلا ما تو بحثای معرفتی واقعا اگر حلم کنار علم نباشه موفق نیستیم. یک شهری اسم نبرم، یک انسان بی سوادی که لا یعلم هر من البر، این آقا مدعی قضایی بود، از من خواستن که فلان روز برم با ایشون مباحثه مناظره داشته باشم، ادهی هم حضور داشته باشه. من به دلائلی سفری داشتم نتونستم شرکت کنم. یک آقای و یک عالمی رو که به مراتب از بنده با سواد تر بود و ما سوادی نداریم، من این ملایی بود واقعا شخص فریخته بود، ایشون رو من معرفی کردم، خواهشم کردم رفت. خب جلسه جلسه انجام شد و برگزار شد استعلام کردم که چی شد نتیجه جلسه. از چند نفر تقریبا عمدتاً گفتم که اون آدم بی سواد برد و این آدم عالم، این عالم فریفته باخت. عجب، اصلا تعجب کردم چرا؟ اصلا قابل مقایسه نیستم. من گفتم آقا این فایلش رو ببینید گوش بده. چون نشه دو ساعت و نیمه بود نشستم گوش بده، دیدم آقا این آدم بی‌سواد حرفای سخیف میزنه ولی آرام متین با حال. این آقا حرفای ارزشمند میزنه ولی با داد و فریاد و تو حالی نمیشه تو این نفرم مثلا که اینو چرا این بعدی خودم آرام میدون حالا حاجه خودی کم آرام تمام که تقوی نداری ما چی بود؟ آقا همین روش گفته بود باید شدیم بود خب من این یکیانش حل نباشه که اثر نداره. اینو عزیزان تمرین میخواد، مبارزت میخواد. اصلا خیلی اوقات توی مناظره هایی که تلویزیون پخش میکنه باور کنید اصلا خیلی از مردم ممکنه محتوا رو چون تخصصشون نیستن بلا شهر مردم بالا سر کسی که آوزه خودش ولی بعضی تخصصیش متوجه نمیشن. اما وقتی میدن فلانی با ادب با اخلاق با متانه در روزه میگن آنگالی کلگی این مردم با سواده مردم اخلاق دوست داره همه ما میتونیم. لذا این مسائل معنوی اخلاقی عرفانی رو هم خیلی مهمه. من وقتم تمام شد چون فهمودن پنج دقیقه باقیست پنج دقیقه قبل گفتن پنج دقیقه باقیست ما همینجا تمام میکنیم. من میخواستم درباره چون مردم غیر از این نیازهای معرفتی و معنوی که توضیح دادم یه انتظاراتی از ما روحانیت دارن، یکی انتظار خدمات اجتماعی دارن، یکی دیگه انتظار دارن که این وضع موجود و اقتصاد و فلان راهکارات و چیه اینا رو از ما هم میخوان. من در این دو مقوله هم نکاتی یادش کرده بودم ولی چون میخوام وقت استاد بزرگوار جمعه یوسف عربی رو بگیرم و از محضرشون هم میخوایی کسب فیض ببرید همینجا بحثم رو تمام میکنم. و من دوستان سوال کردم که جلسه پشتواسخ هم باشه، گفتن اگر سوالی برسه به شما میرسونیم ولی با سوالی نیامد که من مطلع بشم که بتونم
به
سوالی
برسه. یه کتابی
از کنم جناب دکتر فتح علی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده تمام معنای متعلی در کتاب توحید چهار اشکال هیوم رو جواب داده چون اون زمان چهار اشکال از هشت اشکالش ترجمه شد ولی این کتابی که عرض کردم هشت اشکال هیوم رو خیلی دقیق حتی با کمک منابع انگلیسی چون خود غربی ها خیلی به هیوم جواب دادن و نقد کردن ولی شو از دانشگاه چاپ کرده همین برهان نست. دوستان هر عرض کردم بنده هستم خدمتون هر شبهی که به گوشتون رسیده یا بگید من برای شما چندین منبع خدمتون عرض میکنم که در باب اون شبه کار شده پاسخ داشت. واقعا عزیزان قدر حوزه رو بدانید، ظرفیت حوزه خیلی ظرفیت ارزشمندی است. البته تا وضع مطلوب هم فاصله زیاد داریم اینو من اعتراف میکنم اما نه این حوزه کاری نشده ظرفیتی ندارد قابلیتی فلان و امثال ذالک و به دشمن خوشش میاد از این حرفا حالا غیر از این که خلاف واقعا هست. فراغون بره مثلا شما آره تعدیقه مثلا یک مرکزی همین دفتر تبلیغات داره به نام مرکز پاسخگویی به سوالات دینی تا تمام سوالات مردم اینجا میاد، جوابا داده شده. اگر مجموعش بخواد چاپ بشه فکر کنم 100 جلد کتاب بشه. مرکز مطالعات حوزه هم سوال و جواب نزدیک 50 جلد کتاب چاپ کرده. یعنی کتاب در باب پاسخ به سوالات مردم و شبهات مردم شاید بیش از 500 کتاب الان باشه در حوزه. فراونه. حالا اینا رو اینا بعدش سی دی هم شده. مثلا همین مرکز مطالعات حوزه تا حالا 7 تا سی دی، 10 تا سی دی منتشر کرده. مثلا شبهات درباره قیام امام حسین علیه السلام همه رو جمع کردن با پاسخ یه سی دی شده. همین مرکز مطالعات حوزه هست، مرکز پاسخی به سوالات دینی هست. بله ضعف ما حوزه‌ایان ترویجه، ترویجمون ضعیفه. اینو باید یه فکر اساسی کرد.
شما
سوالتون من خواهش میکنم
از
پرسیدن
سوالات شفاهی رو کنم.
حالا اگه اجازه
بدید این سوال آخر باشه، یه سوالی پرسیده نشه چون تکلیف
چون جز این نسل چهارم انقلاب بله. یعنی
یک سوال فقط یک سوال میتونید بپرسید.
ببرید ببرید داره میپرسید چی؟
چه سوال کار داره حاکمه اسلام بعد یاد همه این وقت هم جلوه داره بانکان جا بعد این بانکان
الان داره اصلا نگاه جامعه شده هست کنید بسید هم برم برای کارمزه بانکان هست که رو بگو سلام ایمان خب جواب جواب حالا از ببینید بانک دوستان ما که نمیخوایم همین شبه اشکالی مطرح کنیم رواج کنیم. ببینید بانک یه ساختاره قول غربه استراکچریز قوانینی دارن ارز کنم خدمت شما، راه بردهایی دارن، مبانی دارن. بانک هم یک ضرورت دنیای امروزی. شما میتونید بانک رو بردارید. از من سوال میکنید، بنده پاسخم اینه. بانک سه کارکرد داره ماهیتش. یک رباس، دو کنز، سه دور کم بین نقلی هاست. یعنی اول چیزی که قرار رو که نکنید. آقایون شورای فقها و شورای نگهبان اومدن این کار انجام دادن که مثلا قراردادها نقد و نسیه بشه، مضاربه بشه، از باب شراکت وکالت که مشکل ربا حل بشود. البته خیلی از این اشکالی هم که بعضی بزرگان ما دارن به خاطر این که بعضی از شما عمل نمی کنن این ضوابط شرعی رو. مثلا به شما وام میدن که برید مثلا خودرو بخرید، میرید مثلا پولو میزه توی بانک دیگه. خب این معامله شرعی نیست دیگه، عقد شرعی باطله، تعهد عمل نشده. لذا این مشکل اینجوری است. حالا آیا فقهای ما احکام شرعی بانک رو درست تبیین نکردن؟ این که کردن، وظیفه عقلی مقداره. اما حالا این مقدارم که شورای فقها برن بگن آه در شورای مثلا بانک مرکزی اینا تصویب بشن و یا تصویب شده ابلاغ هم شده، ولی وقتی ساختار غلطی است. حوزه که نظاره بر ساختار نداره. آقا یه توقعی از حوزه داریم که وظیفه حوزه نیست. اشکال وارده که بانک ما چه مشکلات رو داره، ولی ساختار بانک دست حوزه و دست بزرگان مالی، دست قوه مجریه است، دست قوه مقننه است. این ساختار رو باید یه لایحه بدن مجلس اصلاح کنن که فساد دیگه در بانک ایجاد نشه. این ساختارش بر زمین، من معتقدم سیستم بانک زمینه فساده. حتی این بسته جدیدی که رئیس بانک مرکزی دادن باز شفافیت توش نیست. وقتی ساختار شفاف نباشه فساد داره. به لحاظ معرفتی مبانی بانک، به لحاظ قوانین و احکام شرعی فقهای ما کار کردن. من باز اعتراف میکنم شهیدن اینجا خلقی حوزه نداره، اما اینو چقدر تو ساختار اعمال میکنم حتی من اینو به شما عرض کنم، مرحوم آیت الله عظما شاه آبادی استاد حضرت امام رضا تعالی علیهما، ایشون در زمان اوائل پهلوی یک طرحی اجرا کرد به نام شرکت های مخمس، اجرا هم کرد در تهران. بسیار عالی، فرایند، نه ربا داشت، نه کنز داشت، نه دودکن بین الاغنیا داشت و اشتغالزایی هم داشت. و پهلوی اول تعطیلش کرد. مدل سلام هست، خب یک اجرا کنید. ما مشکلمون در ساختارات، من یکی از بحثا همین بود یادداشت کردم بگم، ساختارهای معیوب سیستمهای فسادزا درست کردن. مثلا تو همین اشکالی که به قوه قضاییه وجود داره که آقا یه عده از قضا فساد میکنن، البته قضات مؤمن متدین سالم هم فراهم داریم، یه عده فساد میکنن. خب آیا درس اخلاق بذاریم برای این قضاوت که دیگه فساد نکنن؟ آقا ده میلیارد رشوه بهش پیشنهاد دادن، چیکار کنیم؟ ساختاره. اگر ساختار سیستم قضایی قضاوت الکترونیکی بشود، همه چی معلوم. الان یک کسی اگر رفت تو فلان دادگستری پرونده‌ای داشت، میبینید کارچاکونا از خودشون میان، آقا چه مشکل پرونده چقدر، اگر دیدم قیمت کلامی هست، آقا ما برای درست میکنیم 10%، 20%، 30% به ما بده و و و بعضی جایی اینطوری. خب اجلو اینو گرفت رایش. آقا اینه که سیستم قضایی الکترونیک بشه. مثل یادتون از دوستانی که مثلا قبلا میخواستیم فرض کنیم یه گذرنامه بگیریم و میرفتیم نیرو انتظامی، یه وقت 6 ماه 7 ماه طول میکشید. گاهی خودم بعضی ها وسوسه رشوه داشتن. الان شما پلیس برای دم میرید مدارک رو میدید، یه هفته بعدش پاسپورتتون در خونتون. سیستم الکترونیکیه. درباره تک تک این آسیب ها پیشنهادهای ساخت